رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر و آرزوی صحت و سلامتی شما عزیزان، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم. سفر دستیار جان کری به کابل، نشست اضطراری اعضای پارلمان پاکستان به حمایت از نواز شریف و مسدود ساختن مرکز فرهنگی ایران در سودان. در کنار مشروع خبرها گزارش هایی داریم در این مورد: افتتاح بزرگترین مسجد جامع در قندهار، متهم کردن گروه دولت اسلامی به انجام پاکسازی قومی در شمال عراق از سوی سازمان عفو بین الملل، و رعایت توازن در آزادی بیان و توقف نقض حقوق بشری در فضای مجازی. نظر رسمی ایالات متحده را نیز در جریان گزارش ها خواهید شنید. با رادیو آشنا باشید. مشروع خبرها را من صفیه حساس تقدیم میکنم. سرمنشی ناتو میگوید که با پایان ماموریت نظامی آن سازمان در افغانستان، فصل تازه‌ای در رابط بین ناتو و افغانستان ایجاد خواهد شد. اندرس فور راسموسن گفت که با پایان ماموریت ناتو، اوضاع عراق در افغانستان تکرار نخواهد شد. اندرس فور راسموسن، منشی عمومی ناتو، گفت که ماموریت جدید آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان از آغاز سال آینده میلادی شروع خواهد شد، اما آغاز این ماموریت بستگی به ایجاد چارچوب حقوقی برای فعالیت‌های ناتو در افغانستان دارد. آقای راسموسن همچنان ظهور یک گروه تندرو چون دولت اسلامی در عراق را پس از پایان ماموریت ناتو در افغانستان رد کرد. آقای راسموسن افزود که ناتو اطمینان کامل دارد که نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال روان میلادی مسئولیت کامل امنیتی افغانستان را بر عهده می گیرند. سرمنشی ناتو از این که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای امضای چارچوب حقوقی حضور نیروهای ناتو در افغانستان پس از سال 2014 ابراز آمادگی نموده اند، ابراز دلگرمی می کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هدف سفر دیک فرننتز را رساندن پیام حکومت ایالات متحده مبنی بر حمایت کامل از انتقال مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت در افغانستان خوانده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده، این مقام آمریکایی در سفر به افغانستان بر اولویت‌های مطرح شده توسط جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در مورد روند تفتیش آرا و توافق پیرامون جزئیات تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید خواهد کرد. پارلمان پاکستان به خاطر تقویت حمایت از نواز شریف صدر اعظم آن کشور یک نشست اضطراری را برگزار کرد. با وصف ادامه مظاهرات، آقای شریف از کنارگیری از قدرت امتناع کرده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
چودری نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، خطاب به اعضای پارلمان آن کشور، مظاهرات مخالفان حکومت را یک انقلاب علیه پاکستان خواند و گفت این انقلاب توسط انقلابیون جعلی و دهشت افغانان برا انداخته شده است. مظاهره کنندگان که رهبری آن را عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف، و طاهر قادری، روحانی پرنفوذ آن کشور بر عهده دارند، از بیش از دو هفته به این سو در خارج از ساختمان پارلمان پاکستان در اسلام آباد تجمع کردند. مظاهره کنندگان نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، را متهم به تقلب در انتخابات و ترویج فساد گسترده کرده و خواستار استعفای وی می باشند. مظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز ضد حکومتی اوایل هفته جاری پس از درگیری بین مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن 3 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. حکومت سودان سه‌شنبه گفت که آن کشور مرکز فرهنگی ایران را در خرطوم، مرکز سودان، و سایر شهرهای آن کشور مسدود ساخت. حکومت سودان دلیل این اقدام را تخطی مرکز یاد شده از حته فعالیت‌های آن خوانده و افزود که مرکز فرهنگی ایران به یک تهدید اجتماعی و فکری برای سودان مبدل شده است. سخنگوی وزارت خارجه سودان گفت که به قنصل فرهنگی ایران و سایر کارمندان آن مرکز 72 ساعت مهلت داده شده تا خرطوم را ترک کنند. این اقدام سودان نشان می‌دهد که مقامات آن کشور از گسترش مذهب تشیع در آن کشور عمدتاً سنی نشین نگران است. تندروان دولت اسلامی ویدیوی را نشر کرده اند که به نظر می رسد سربریدن استیفن سوتلاف دومین گروگان امریکایی را نشان می دهد. شرح بیشتر در این مورد از نسرین محمود عزیزی.
جن سالکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید مقامات مشغول بررسی صحت و سقم بودن این ویدیو هستند. او گفت در صورتی که آن ویدیو درست باشد ما بسیار ناراحت هستیم. در این ویدیو یک تندرو با نقاب سیاه بر چهرهش با لهجه برتانیایی مستقیماً به براک اوباما رئیس جمهور آمریکا خطاب می کند و مرگ سوتلاف را انتقام از عملات هوایی آمریکا بر گروه دولت اسلامی در عراق می خواند. آن تندرو می گوید تا زمانی که حمله راکت های شما بر افراد ما ادامه یابد، کارد ما با بریدن گردن مردم شما ادامه خواهد داد. او همچنان زندگی دیوید کامرون هنس گروگان برتانیایی را تهدید می کند. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا قتل سوتلاف را منزجر کننده و پست خوانده است. دولت اسلامی ماه گذشته جیمز فولی یک خبرنگار دیگر آمریکایی را سر برید و قتل نفرت انگیز وی را در اینترنت پست کرد.
یک مقام ارشد امنیتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت که پلیس آن کشور 88 مرد را به زن عضویت در القاعده و طرح انجام حملات در داخل و خارج آن کشور بازداشت کرده است. منصور الترکی سخنگوی وزارت داخلی عربستان سعودی گفت که 55 تن از افراد بازداشت شده قبلا نیز به خاطر ارتکاب جرایم مشابه مدتی را در زندان سپری کرده بودند. این مقام سعودی افزود که دو تن از افراد بازداشت شده شهروند یمن بوده، یک تن آنان تا هنوز شناسایی نشده و بقیه همه شهروندان عربستان سعودی می باشند. بازداشت افراد مظنون به دهشت افغانی در عربستان سعودی در حال صورت می گیرد که تندروان سنی وابسته به گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه در حال پیشروی می باشد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. هزاران نایجریایی از شهر شمال شرقی کشور در خلال گزارش های جنگ فرار می کنند. گزارش ها حاکیست که تندروان اسلامی بوکو حرام آن شهر را تسخیر کردند. علی دومی سناتور ایالات برنو گفت که اردوی نایجریا ادعا کرده است که شورشیان را در جنگ سخت عقب زده، اما سیل پناهندگان از آن شهر نشان دهنده عکس قضیه است. اگر بوکو حرام کنترل شهر باما را به دست گرفته باشد، این دومین پیروزی عمده آن گروه خواهد بود. این امر راه را برای حمله بر مرکز ایالات برنو فراهم می سازد. ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته تا تصمیم خود برای اعلام بخش بزرگی از کرانه غربی رود اردن به حیث زمین دولتی برای مسکونه های بیشتر احتمالی تغییر دهد. ایالات متحده می گوید که این امر پیام آزاردهنده می فرستد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه گفت که مسکونه های بیشتر یهودی در قلمرو فلسطینیان که آنجا را برای کشور آیندهشان می‌خواهند در مغایرت با هدف بیان شده توافق صلح اسرائیل با فلسطینیان است. خانم ساکی گفت که ایالات متحده تاکید می‌ورزد که با دو جانب مخالفت قوی خود را به هر گونه اقدامی که راه حل دو کشور را در شرق میانه صدمه برساند بیان کرده است. اسرائیل میگوید که بیش از 400 هکتار زمین را در منطقه عزیون نزدیک بیت لحم در پاسخ به اختطاف و کشتار سه نوجوان اسرائیلی در ماه جون تصاحب میکند. اسرائیل سه فلسطینی را به حیث مظنون خوانده است. صاحب عریقات مذاکره کننده اصلی فلسطینیان روز چهارشنبه برای یک گفتگو با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن خواهد بود. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل از اوکراین و روسیه خواست تا دو کشور برای حل بحران اوکراین وارد گفتگوهای سیاسی شوند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
بانکیمون این مطلب را روز سه‌شنبه در زیلاند جدید یک روز پس از آن بیان کرد که رهبر جدایی طلبان اوکراین گفت که او آماده صحبت روی ایجاد آتش بس و تبادله اسرا با حکومت اوکراین می باشد. این در حال است که سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین روز سه‌شنبه گفت که نیروهای آن کشور سربازان روسی را در دو شهر بزرگ تحت تصرف شورشیان در شرق اوکراین دیده است. سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین گفت که اکنون سربازان آن کشور باید بر علاوه جنگ در برابر شورشیان با نیروهای روسی نیز بجنگند. او افزود که جنگ اوکراین با روسیه ده ها هزار کشته بجا خواهد گذاشت.
و خبر آخر این که جنگ جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین اگر ادامه یابد ممکن اوکراین به 19 میلیارد دلار کمک کشورهای اعانه دهنده تا ختم سال 2015 نیاز داشته باشد. این مطلب را صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه بیان کرد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این برنامه. مسجد جامع حضرت عمر که به هزینه 5 میلیون دلار ساخته شده است، روز سه‌شنبه برای نمازگزاران باز شد. کار اعمار این مسجد با گنجایش 14 هزار نمازگزار در یک وقت در واپسین روزهای حاکمیت طالبان آغاز شده بود. شرح بیشتر این موضوع از سید سرور امانی.
مسجد جامع حضرت عمر در مرکز شهر قندهار بالای زمینی آباد شده است که در زمان حاکمیت ظاهرشاه در آن سینما اعمار شده بود. توریالی ویسا والی قندهار می گوید که ساختمان مسجد به هزینه 5 میلیون دلار کمک تجار قندهار، ریاست جمهوری افغانستان و شهر والی قندهار ساخته شده است. او می گوید که کار اعمار دو پروژه دیگر این مسجد، دارالعلوم و بازار تجارتی، هم اکنون جریان دارد.
لغت با قسمت نور چه دی جمعی پات دی دوغو کار هم دوام دارد، دی کار ندرو نوی حکومت خیر سره.
دو قسمت دیگر این مسجد که باقی مانده از کاریان هم جریان دارد. امید دارم که حکومت آینده نیز با آن توجه داشته باشد و پول اعمار آن را ارسال نماید تا این پروژه با پای اکمال برسد. با گفته آقای ویسا این پروژه به هزینه 18 میلیون دلار تکمیل می گردد. در مراسم گشایش این مسجد شماره از اعضای کابینه، بزرگان و علمای دینی شرکت داشتند. نعمت الله شهرانی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور دینی، از گشایش مسجد یاد شده ابراز خرسندی کرد.
افتتاح مسجد ما به مردم افغانستان و به مردم متدین باش آمد قندهار تبریک میگم. شهر قندهار مقتضی است که همینطور مسجد همینطور شهر بوده باشد.
محمد یوسف نیازی، وزیر حج و اوقاف، نیز گشایش این مسجد را ارزنده خواند و مردم قندهار را ترغیب کرد تا از آن در راستای تحکیم وحدت ملی و تامین صلح استفاده اعظمی کند.
در مسجد تحلیل خجوش، ولی در دغل مسجد در سنگل مدی اعظمی استفاده او که منزول بانی اعمال بود.
تعمیر مسجد امار گردید، ولی از آن باید در تامین صلح و وحدت ملی استفاده اعظمی نماییم. اگر در افغانستان از مساجد برای تامین صلح و ثبات استفاده گردد، تمامی مشکلات حل می گردد. قرار بود امید کرزی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه این مسجد را افتتاح کند. همه آمادگی ها برای این سفر گرفته شده بود. برای دو روز تمامی جاده های شهر قندهار مسدود شده بود و حتی هتل ها و بلند منزل های همجوار مسجد از سوی پلیس تخلیه شده بود. اما آقای کرزی بنابر دلایل نامعلوم در این مراسم حضور نیافت، تا اینکه امروز مسجد یاد شده در عدم حضور داشته وی برای نمازگزاران گشوده شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و حالا هم می‌پردازیم به دنباله گزارش ها. سازمان عفو بین الملل گروه دولت اسلامی را به انجام پاکسازی قومی در شمال عراق متهم می‌کند. این در حال است که نیروهای عراقی و کردی با کمک جت‌های جنگی ایالات متحده در منطقه تل کیف دستاوردهای را بر ضد جنگجویان دولت اسلامی به دست آورده است. قدیر مشرف با استفاده از گزارش های الپسین و ادوارد ایرانیان خبرنگاران صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده که توجه شما را به آن معطوف می دارم.
عفو بین الملل می گوید که جنگجویان دولت اسلامی با کشتار دست جمعی و اختطاف اعضای اقلیت های مذهبی و قبیله‌ای دست یازیده و نزدیک به 1,000,000 نفر را مجبور به ترک منازلشان کردند. گزارش این سازمان بر اساس مصاحبه های افراد زنده مانده از کشتار دست جمعی و پناهجویانی که به مناطق تحت کنترل کردها فرار کرده و هم از صحبت های تلفنی با افراد تهیه شده که در مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی گیر ماندند. دوناتیلا روویرا، مشاور ارشد عفو بین الملل در بخش پاسخگویی به بحران میگوید پیشرفت های گسترده جنگجویان گروه دولت اسلامی ترکیب جغرافیایی جمعیت شمال عراق را به گونه وحشتناک تغییر داده است.
گروه دولت اسلامی یک کمپاین بسیار وحشیانه را انجام می دهد و در چند هفته دست به پاکسازی قومی تمام نفوذ اقلیت‌های مذهبی و قبیله‌ای در مناطق تحت کنترل آن گروه در شمال عراق زدند.
گروه سنی مذهب دولت اسلامی در شمال عراق مسلمانان شیعه مذهب و فرقه های مختلف اسلامی و مسیحی را که برخی از آنان صدها سال از آن مناطق زندگی می کنند هدف قرار داده است. سازمان عفو بین الملل اتفاقات کنونی در شمال عراق را پاکسازی قومی در یک برهه تاریخی عنوان می کند. روویرا می گوید که گروه دولت اسلامی به انجام جنایات نفرت انگیز متهمند. خانم روویرا می افزاید که 850,000 نفر از منازلشان فرار کرده و در انتظار کمک و حمایت به سر می برند.
این افراد به همه چیز نیاز دارند به خاطر که تمام وسایل مورد نیاز خود را در منازلشان رها کرده و تنها با لباس‌های بدنشان راه افتادند. آنان به غذا، سرپناه و کمک‌های طبی نیاز دارند. جامعه جهانی در پاسخگویی به این افراد نیازمند نهایت آهسته عمل می‌کند.
در همین حال سازمان ملل روز گذشته خواهان همکاری جامعه بین‌المللی در راستای حفاظت اقلیت‌های عراق در برابر آزار و اذیت گروه دولت اسلامی شد. به گفته مقامات آن سازمان، شواهد قوی مبنی بر نقض جدی حقوق بشر در مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی وجود دارد. از سوی دیگر، هلیکوپترهای عراقی روز سه‌شنبه جنگجویان گروه دولت اسلامی را در جنوب کرکوک، هینه که می‌خواستند از آن منطقه فرار کنند، هدف قرار داد. عطا محمد قاسم سخنگوی اردوی عراق میگوید که سربازان عراقی و پیشمرگ‌های کردی چندین شهرک را در منطقه سلیمان بیگ که از ماه جون به این سو در کنترل گروه دولت اسلامی بود پس گرفته و شاهرای استراتژیک را که بغداد و کرکوک را به هم وصل می‌کنند بازگشایی کردند. اما خطار ابودیاب از پوانتون علوم سیاسی پاریس میگوید که جنگ به هدف عقب راندن جنگجویان گروه دولت اسلامی نهایت پیچیده است و با توجه به تاکتیک‌های زیرکانه‌ای که جنگجویان آن گروه استفاده کردند یقینی بودن پیروزی دشوار به نظر می رسد.
از نقطه نظر نظامی گروه دولت اسلامی می خواهد سربازان عراقی و پیشمرگ‌های کردی را در یک نقطه به دام بیندازد که قادر نباشند در برابر حمله متقابل آن گروه مقاومت کرده فرار کنند.
این کارشناس نظامی به این باور است که پیروزی در برابر گروه دولت اسلامی بدون دسترسی به یک راه حل واقعی سیاسی که بتواند حس دلسوزی مردم را از آن گروه جدا سازد مقدور نیست.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت ایالات متحده مشروعیت به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری در منطقه آبخازیه گرجستان را که به تاریخ 24 آگوست انجام شد به رسمیت نمی شناسد و نتایج آن را تصدیق نمی کند. ایالات متحده آمریکا همراه با اکثریت گسترده کشورها جدا شدن ایالت گرجستان ابخازیه و اوستیای جنوبی را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت نمی‌شناسد.
روسیه که در سال 2008 در یک جنگ کوتاه با گرجستان روی افزایش تنش‌ها بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی می جنگید، آن را به رسمیت می شناسد و هزاران نفر از نیروهای روسی نیز در آن سرزمین باقی ماندند. خانم ساکی در یک جلسه وزرای امور خارجه گفت که موضع ایالات متحده آمریکا در قبال ابخازیا و اوستیای جنوبی روشن است. این مناطق بخش جدایی ناپذیر گرجستان است. ما یک بار دیگر بر روسیه تصریح می داریم که تمام تعهداتش تحت توافقنامه آتش‌بس سال 2008 را انجام بدهد. از جمله خروج نیروهایش از موازی قبل از جنگ، برگشت از بر رسمیت شناخته منطقه گرجستان به عنوان کشور مستقل و ارائه دسترسی آزاد به کمک‌های انسان دوستانه به طور کامل در این منطقه. علاوه بر این، جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که ما حمایت خود را برای مذاکرات بین المللی در ژنو به عنوان رسیدن به یک پیشرفت در رابطه به امنیت و مسائل بشری که بر جوامع گرجستان تأثیر گذار باشد، تجدید میکنیم.
آنچه را که شنیدید، منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington DC, 20237, USA.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، و این هم آخرین گزارش این برنامه. یک مجموعه تنظیم اینترنت روز سه‌شنبه گفت که اینترنت باید یک توازن ایجاد کند که بازتاب دهنده معیارهای بین المللی حقوق مدنی باشد. در این مورد برگردان گزارش اسوشیتد پرس را از میرویس رحمانی بشنوید.
توماس گاس، دستیار منشی عمومی سازمان ملل در بخش اقتصاد و امور اجتماعی، در نخستین روز مجمع تنظیم اینترنت گفت که رعایت حقوق بشر در دنیای حقیقی و مجازی یا آنلاین باید به گونه یکسان مراعات گردد. این مقام ملل متحد همچنین افزود که آزادی بیان در اینترنت باید با احترام به دیگران همراه باشد.
ارزش‌های اساسی، یعنی ارزش‌های آزادی بیان، باید با احترام و صداقت به دیگران در توازن قرار داشته باشد و این توازن در فضای اینترنت نیز مراعات گردد.
مجمع تنظیم اینترنت اکنون وارد نهمین سال خود شد. در این مجمع سالانه سیاستگزاران، شرکت‌های خصوصی و اعضای حکومت‌های خارجی از بیش از 135 کشور دنیا گرد هم آمده و در مورد پیشرفت‌های جهان اینترنت با هم بحث می‌کنند. توماس گاس، دستیار منشی عمومی سازمان ملل در بخش اقتصاد و امور اجتماعی، در مورد نوار تصویری از حادثه بریدن سر جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی توسط شورشیان وابسته به گروه دولت اسلامی که از طریق اینترنت نشر شد، گفت:
It is something that has to be taken, you know, at a national level, that has to be discussed. I mean, I can only
این چیز است که باید به آن به سطح ملی رسیدگی صورت گیرد و روی آن بحث شود. صرف می خواهم روی اهمیت رعایت حقوق بشر دوباره تاکید کنم. همچنین اقدامات بسیار اندوهناک و وحشتناک بوده و باید محکوم گردد. بین استفاده و نشر تصاویر وحشت و استفاده از همان تصاویر برای چشم پوشی و یا هم ترویج اعمال وحشتناک یک مرز بسیار باریک وجود دارد.
این در حال است که ترکیه، کشور میزبان مجمع تنظیم اینترنت، صفحات یوتیوب و تویتر را اوایل امسال به طور موقت پس از آن مسدود کرد که یک نوار صوتی، یک رسوایی سیاسی از طریق اینترنت در تمام آن کشور به نشر رسید. از جانب دیگر، جانیس کرکلنز، یکی از اعضای بورد مشورتی مجمع تنظیم اینترنت، گفت همه حقوق و آزادی هایی را که جامعه جهانی روی تطبیق آن در دنیای حقیقی تلاش دارد، حقوق و آزادی های مذکور باید در دنیای مجازی یا آنلاین نیز تطبیق و مراعات گردد.
صدای آمریکا،
خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش اینجا یکی از جاده‌های عمومی در تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میکنم
صدای آمریکا
توجه کنید به فشرده خبرها سرمنشی ناتو میگوید که با پایان ماموریت نظامی آن سازمان در افغانستان فصل تازه‌ای در روابط بین ناتو و افغانستان ایجاد خواهد شد اندرس فو راسموسن گفت که با پایان ماموریت ناتو اعضای عراق در افغانستان تکرار نخواهد شد اندرس فو راسموسن منشی عمومی ناتو گفت که ماموریت جدید آموزش مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان از آغاز سال آینده میلادی شروع خواهد شد. اما آغاز این ماموریت بستگی به ایجاد چارچوب حقوقی برای فعالیت‌های ناتو در افغانستان دارد. آقای راسموسن همچنان ظهور یک گروه تندرو چون دولت اسلامی در عراق را پس از پایان ماموریت ناتو در افغانستان رد کرد. آقای راسموسن افزود که ناتو اطمینان کامل دارد که نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال روان میلادی مسئولیت کامل امنیتی افغانستان را بر عهده می گیرند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هدف سفر دیک فرنترز را رساندن پیام حکومت ایالات متحده مبنی بر حمایت کامل از انتقال مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت در افغانستان خوانده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده، این مقام آمریکایی در سفر به افغانستان بر اولویت‌های مطرح شده توسط جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده در مورد روند تفتیش آرا و توافق پیرامون جزئیات تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید خواهد کرد. پارلمان پاکستان به خاطر تقویت حمایت از نواز شریف صدر اعظم آن کشور یک نشست اضطراری برگزار کرد با وصف ادامه مظاهرات آقای شریف از کنارگیری از قدرت امتناع کرده است حکومت سودان سه‌شنبه گفت که آن کشور مرکز فرهنگی ایران را در خرطوم مرکز سودان و سایر شهرهای آن کشور مسدود ساخت حکومت سودان دلیل این اقدام را تخطی مرکز یاد شده از حته فعالیت‌های آن خواند و افزود که مرکز فرهنگی ایران به یک تهدید اجتماعی و فکری برای سودان مبدل شده است. تندروان دولت اسلامی ویدیویی را نشر کرده اند که به نظر می رسد سربریدن استیفن سوتلاف دومین گروگان آمریکایی را نشان می دهد. یک مقام ارشد امنیتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت که پلیس آن کشور 88 مرد را به زن عضویت در القاعده و طرح انجام حملات در داخل و خارج آن کشور بازداشت نموده است. منصور ترکی سخنگوی وزارت داخله عربستان سعودی گفت که 55 تن از افراد بازداشت شده قبلا نیز به خاطر ارتکاب جرایم مشابه مدتی را در زندان سپری کرده بودند. هزاران نایجیریایی از شهر شمال شرقی کشور در خلال گزارش‌های جنگ فرار می‌کنند. گزارش‌ها حاکی است که تندروان اسلامی بوکو حرام آن شهر را تسخیر کرده‌اند. ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته تا تصمیم خود برای اعلام بخش بزرگی از کرانه غربی رود اردن به حیث زمین دولتی برای مسکونه‌های بیشتر احتمالی تغییر دهد. و بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل از اوکراین و روسیه خواست تا دو کشور برای حل بحران اوکراین وارد گفتگوهای سیاسی شوند. شنوندگان عزیز نیم ساعت نخست برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا در امینجا به پایان میرسد تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت بخش دوم برنامه پشتوی رادیو آشنا را همکاران ما که در استودیو هستند لحظات بعد برای شما پیشکش می کنند اوقات خوش داشته باشید